ادامه داشته.
ولی این بی سابقه بودنش و نهادهای مختلف هم اشاره کردن. اون تکنیکی که رسانه‌های غربی اجرا میکنن واقعا حیرت آوره تو این زمینه. شما فرض بفرمایید که مثلا بعضا تو این رسانه‌ها مثلا نشون میده که یک سگی پاش شکسته در ایران و حالا مثلا اینو دامپزشک نبردن، بعد مثلا اینو نشون میده، ولی اونو بیمار از اون بیمارانی صحبت نمی کنه که به دلیل تحریم های دارویی در واقع در بستر بیماری هستند و روزانه ممکنه درصدی از اونا فوت کنه، و این در واقع اون تناقضیه که این وسط وجود داره. حالا اون مخاطبی که در واقع سواد رسانه‌ای نداشته باشه تحت تاثیر اون سگ قرار میگیره، ولی از خودش نمیپرسه که خب این که راجع به سگ توی بخش خبری ویژه میاد یه دونه در واقع گزارش ارائه میده، خب چرا راجع به جنگ غزه ارائه نمیده؟ چرا راجع به اون بیمارانی که تحت تاثیر تروریسم دارویی آمریکا جونشون در معرض خطره به اون سمت نمیره؟ و این در واقع اون شگردهایی که این رسانه ها اعمال میکنن.
بسیار خب. آیه دکتر ترابی، کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، اگر نکته پایانی هست بفرمایید.
ازم حضورتون، این تحریم ها این که در واقع ظالمانه هستن بدیهیه، ولی ما باید رسانه هامون بتونن ابعاد مختلف اینو بررسی کنن خیلی مستند. مثلا همونطور که رسانه های غربی برای یک موضوع ساده و مراجعه میکنن به سوژه اصلی و از زبان اون یک برنامه مستندی رو تهیه میکنن، ما هم باید به این سمت بریم که اون تحریم ها رو نشون بدیم که دقیقا در چه جزئی و در چه سطحی از جامعه مردم رو با دشواری هایی مواجه میسونیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر ترابی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کرد.
سلامت باشید، عرض خسته نباشید به شما و شنوندگان گرامی دارم.
این برنامه کاری بود از گروه سیاسی رادیو گفتگو. تهیه کننده برنامه سرکار خانم فتانه سوزنده، هماهنگی مهری مؤیدی، صدا بردار آزاده بهرانی و من مجتبی شاه‌سالار. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
تو دستم بود خودم ازش خنده ی لب منی زندگی جانم تو ستاره ی شب منی زندگی جانم شده حال من خریدنی با تو جانم خریدنی با تو جانانا
شبتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. ممنون و متشکرم که رادیو گفتگو رو همچنان همراهی میکنید و برنامه‌ای که تقدیمتون میشه روی موج گفتگو انشالله مورد توجه شما قرار بگیره. ممنون و متشکرم که با ما همراهید و دعوت میکنم شنونده بخش بعدی ما باشید. ذهن آگاه جیب آرام که با اقتصاد و عدد و رقم قراره که با شما حرف بزنن. دوستانم
ذهن آگاه جیب آرام، ویژه برنامه سواد مالی، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
به نام خدا و سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، پیمان حاج قاسمی هستم با برنامه ذهن آگاه و جیب آرام. باز هم مهمان شما هستیم. امیدوارم که سلسله برنامه های ذهن آگاه و جیب آرام تونسته باشه آگاهی های مالی و دانش های مالی شما رو نسبت به بحث های مالی افزایش داده باشه. خیلی ممنونم از حضور پررنگ و پیگیری شما عزیزان در پلتفرم های داخلی و خارجی. در بله بسیار به ما لطف دارید و برنامه ذهن آگاه رو دنبال می کنید. ممنون از شما هستیم. امروز در بحث مهم مالیات خدمت استاد ارجمند دیگری هستیم، جناب آقای دکتر محمد محمودی، مشاور اتاق تعاون ایران. آقای دکتر خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. امیدوارم که بتونیم امروز کمی به آگاهی‌های مالی و مالیاتی شنوندگانتون اضافه بکنیم.
بزرگوارید، خیلی ممنون. جناب آقای دکتر، استفاده از حساب‌های مالیاتی معاف آیا اصلا وجود داره در کشور ما؟ حسابی که از مالیات معاف باشه؟
ببینین، ما چیزی تحت عنوان معاف نداریم. هر چیزی که ماهیت درآمدی داره واریز میشه به حساب، اگر مالیاتش پرداخت نشده باشه به عنوان مالیات، به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی میشه. هرچند الان یه مقدار حوزه نفوذ سازمان امور مالیاتی بر روی نصاب بسیار کمه، همه اقلام رو درگیر نمیکنه، سعی میکنه سراغ رقمهای جز نره، مردم رو کمتر اذیت بکنه. درست. ولی شما مثلا به عنوان مثال حساب بانکی که حقوقتون واردش میشه، این دیگه مشمول مالیات نیست. چرا؟ چون شما در مبدأ مالیاتش پرداخت کردید. حقوق بازنشستگی میاد مشمول نیست. سودی که از بورس میگیرین مشمول نیست.
و قبلا پرداخت شد.
بله، به دلیل معافیت مالیاتیش.
درست. در واقع اگر یک بار مالیاتش پرداخت شده باشه،
برای بار دوم مالیات تعلق نمیگیره در حال حاضر.
در حال حاضر.
بازم من یه نکته دیگه خدمتتون عرض کنم، یک مقدار جلوتر اینو من بهتون بگم. یه قانونی در آینده نزدیک خواهد اومد به نام قانون مالیات بر جمع درآمد. در اونجا الان ما میگوییم یه منبع رو شما مالیات پرداخت کردی، دیگه مالیات بهش تعلق نمیگیره، ولی در اونجا به واسطه اینکه جمع داراییتون، جمع درآمدتون مشمول مالیات میشه، از یک منبع ممکنه چند بار مالیات گرفته بشه. به واسطه عدالت مالیاتی که حاکمیت دنبالشه و در بسیاری از دنیا این موضوع هست، این مطلب هست، ولی توی کشور ما تا الان به واسطه عدم سامانه ها و عدم سیستم متمرکزی که بتونه اینا رو جمع بندی بکنه حاکمیت دنبال این قانون نبوده، ولی الان دیگه دنبال این قانون است. و من این نکته رو هم بگم که این به عنوان یک نکته منفی تو ذهن شنوندگان عزیز جایی نگیره، بر اساس این قانون متنی که در داخلش پیش بینی شده معافیت اشخاص حقوقی بگیر به شدت افزایش پیدا میکنه، حتی من میتونم به جرات بگم بیش از 70% حقوق بگیرای ما مشمول مالیات نخواهند شد. چطور؟ در این قانون میگوید خب ما اومدین در جدول قانون مالیات بر جمع درآمد قرار گرفتیم، ما حقوق بگیرید، میگین بله، میگه الان 24 میلیون تومان مشمول معافیت مالیاتی میشه، میگه بله، میگه فرزند دارید، میگیم بله، چند تا؟ دوتا. میگه 50% این حقوقتونم باز به این معافیت اضافه میشه. میگه همسر دارید، میگه بله، میگه چند تا؟ میگیم 5 تا مثلا، میگه یکیش قابل قبوله، 4 تا دیگه قابل قبول نیست، به یه دونه معافیت میدیم، 50% به این معافیت میدن، باز دوباره 50% به این اضافه میشه. میگه که شما مستاجرید، میگیم بله، میگه هزینه اجاره ای هم که داری میدی باز به این معافیت اضافه میشه. موقعی که همه هزینه های درمانتون، هزینه های مدرسه تون، هزینه های همه چیز میاد داخل، این معافیت یک دفعه میبینی میره بالای 60-70 میلیون تومان. پس منافع اکثریت عامه مردم در داخل این قانون بسیار بیشتر از این است که الان در حال حاضر است. یعنی قانون مالیات بر جمع درآمد مالیات رو میره به سمت اونهایی که چندین منبع درآمدی دارن، درآمدهای آنچنان دارن، از اونها سعی شده بیشتر گرفته بشه تا از قشر ضعیف و متوسط کمتر گیره. و مالیات رو به نظر من عادلانه ای است.
بس به نظر شما در واقع واقعا به اون عدالت مالیاتی با این قانونی که در حال تصویب نزدیک‌تر میشه؟
ببینید من بله نزدیک میشیم، ولی خب یک نکته اساسی میمونه، باید درآمدی باشه تا ما بتونیم برسیم. تو کسب و کارا باید رونق داشته باشه، صنعت باید رونق داشته باشه، نباید به جایی برسیم بگیم خب حالا دستمون به هیچ جا نمیرسه، کسایی که دم دست هستن رو ما بتونیم از اینها منابع کشور رو تأمین بکنیم. و من به این اعتقاد دارم اگر یک ریال پول ناحق وارد خزانه مملکت بشه قطعا آثار بسیار بدی رو برای منابعی که قرار از محل اون هزینه بشه برای کشور خواهد داشت.
عجب، نکته خیلی جالب رو اشاره فرمودید. آقای دکتر، در مورد برنامه‌ریزی های مالیاتی شخصی برای ما بفرمایید. به من آخرین موضوعی که میتونیم زمانمون اجازه میدی که در خدمتتون باشیم، ما اگر که بخوایم حالا از بحث سازمانی خارج بشیم و به برنامه‌ریزی های مالیاتی شخصی وارد بشیم، شما چه نکاتی رو الان مثلا فرمودید که مطالعه دقیق و بروز قوانینی که در این زمینه و سیاست هایی که در این زمینه تصویب میشه یا استفاده از مشاور مالیاتی رو شما اشاره فرمودین، دیگه چه نکات دیگه ای هست که ما
ببینید؟ شما هر کسب و کاری میخواین راه اندازی بکنید و فعالیتتون شروع بکنید، اول ببینید چه قوانینی مرتبط با اون کسب و کار هست. درست. اول خودتون آماده بکنید. در کل دنیا قبل از اینکه یک کسب و کاری را بیفته میرن کلی مدیریت میکنن، کلی برنامه ریزی میکنن، مطالعه میکنن، بعد کسب و کار را میندازن. علت این خیلی از کسب و کارها توی کشور ما از بین میره، میریم را میندازیم، بعد میریم تازه به واسطه نکاتی که در طی فعالیت برامون پیش میاد تازه میریم دو پیگیری میکنیم ببینیم با این چیه، تازه میفهمیم اشتباه کردیم، این کسب و کار رو انداختیم. قبل از اینکه هر کسب و کاری رو راه بندازیم بریم هم مالیات هم بیمه، باید مباحث مالیات و بیمه رو حتما مطالعه داشته باشن تا در کسب و کاری که شروع میکنن با چالش روبرو نشن.
آقای دکتر میمان، آخرین نکته، ثبت دقیق هزینه ها و درآمدا چقدر میتونه به شفافیت مالیاتی شخصی ما کمک
بسیار.
کنه؟
بسیار. من تخصصم اینه، کارم اینه، فعالیتم اینه. خیلی از کسانی که کسب و کار دارن، فعالیت دارن، باور کنین اگر دفتر داشته باشن هزینه هاشون و درآمدشون رو ثبت کنن مشمول هیچ مالیاتی نمیشن.
چه نکته جالبی،
چون خیلی از هزینه ها رو فکرش هم نمی کنن که این هزینه ها در داخل کسب و کارشون تأثیر داره. مثلا شما همون ماشینی که سوار میشی
من،
اون ماشین رو در داخل کسب و کارت داری استفاده میکنی، این هزینه استهلاک داره، هزینه سوخت داره، هزینه بیمه داره، مالیات سالیانه داره، عوارض داره، اینا همه جزئی از این کسب و کار شما هست و باید در داخل کسب و کارتون اعمال بشه. من یه نکته خاصی اینجا برای این برنامه بگم که شنوندگان این رو از هیچ کس نخواهند شنید و اونم اینه که سعی کنید از منی که تخصصم اینه، حالا خیلی از مطالب رو نمیتونم اینجا باز بکنم، سعی کنید کسب و کارهاتون رو ببرین به سمت حقوقی، از حقیقی خارج بشین، ببرین حقوق. دارایی میخرین برای بیزینستون به نام شخص حقوقی، با کسب و کارتون رو سعی کنید از شخصیت حقیقیتون جدا بکنید، سعی کنید یه مقدار اندیشمندانه تر توی این زمینه فعالیت بکنید تا در پایان سال با چالش هایی که برای شما پیش میاد به واسطه این که اجرا نکردین موارد رو و از این موارد اطلاع نداشتین برحذر باشین. بازم تأکید میکنم حتما در کسب و کارتون از مشاورین مالیاتی متخصص، خیلی افراد رو ما داریم اسمشون رو گذاشتن مشاور مالیاتی، ولی خیلی وقتا شما از اون بالاتر هستین، سعی کنید از متخصصین فن استفاده بکنید تا انشالله در کسب و کارتون موفق بشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. میخواستم در مورد بحث انواع مالیات های مستقیم و غیر مستقیم در بحث های سرمایه گذاری رو برامون بفرمایید.
بله، ببینین مالیات های مستقیم همون مالیات هایی هست که شما در طی سال درآمد کسب میکنید و از قبل اون مالیات پرداخت میکنید.
درست.
غیر مستقیم مالیات هایی هست که به عنوان مثال شما میرین فروشگاهی کالایی رو میخرید 10% ارزش افزوده روی اون کالا از شما گرفته میشه، این غیر مستقیم از شما مطالبه میشه و این به این میگن غیر مستقیم. یا مثلا شما میرین خودروی رو توی محضر دفترخونه نقل و انتقال میدین، مالیاتی که اونجا گرفته میشه جزئی از اون خدماتی است که دفترخونه داره به شما میده، ولی عملا مالیات رو دارن از شما بابت خرید خودرویی که انجام دادین گرفته میشه. و این به این شکل هست که بخوایم ساده تر صحبت بکنیم، مالیات های مستقیم مالیات هایی است که خودتون مستقیم درگیرش هستیم با حاکمیت، ولی مالیات های غیر مستقیم عملا شما درگیر نیستین، از شما میگیرند و شاید شما خیلی موارد متوجه نشید.
مثلا مالیات بر درآمد سرمایه طبیعتا چیزایی هستش که از ما میگیرن،
اینا
مستقیم
بله،
هست
بله،
یا مالیات بر دارایی یا ارث و هدیه،
بله اینا همه بله.
یا اینکه مثلا غیر مستقیم ها مثل مالیات بر نقل و انتقال یا بله. بر ارزش افزوده
اینا که... بله شما الان کالا میرین از فروشگاه میخرید 10% ارزش افزوده دارین میدین به کالایی که مشمول هستن.
درست.
و اینها مواردی است که غیر مستقیم بهشون گفته میشه.
درسته. ساختارهای مالی و شرکت‌ها برای کاهش مالیاتشون از چه ابزارهایی میتونن استفاده کنن؟
ببینیم بهترین روش اینه که شرکت‌ها اشراف کامل رو مباحث مالی و مالیاتی داشته باشن. چرا میگم مالی؟ تا شما یک حسابداری منسجم نداشته باشید، نحوه ثبت و ضبط فرآیندها و حساب‌ها رو نداشته باشید و نتونید انجام بدین، بخش مالیاتی نمیتونه شما رو دقیق رسیدگی بکنه و یه بخش از رسیدگی شما رو بر اساس اگر و اماها تعیین میکنه. عرضم به حضور شما در خصوص بحث اینکه چطوری تو بحث مالیات فعالیت داشته باشن که مالیات کمتری پرداخت بکنن، ما مالیات کمتر نداریم پرداخت بکنن، مالیات حقه، ما بیشتر کلمه مالیات حقه رو میگیم، مالیات حقه نه مالیات کمتر، مالیاتی که باید شخص پرداخت کنه، نه بیشتر نه کمتر. اگر معافیتی قراره بهش تعلق بگیره خب مالیات بهش معافیتی بهش تعلق بگیره، معافیت تعلق میگیره، مالیات کمتری پرداخت میکنه، بازم به اون میگه مالیات حقه. چرا؟ چون حقش این بوده که از معافیتی استفاده بکنه و مالیات کمتری پرداخت بکنه بر اساس قوانین و مقررات. اگر شرکت ها بدانند که چگونه حساب های خود را تنظیم کنند، دفاترشون را تنظیم کنند که منطبق با استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی باشه، قطعا مالیات حقه قسمتشون خواهد شد و از پرداخت مالیات مضاعف خودداری میشه.
معاف خواهند بود. بله، پس در واقع شما میفرمایید که اگر که ما بتونیم نقش صحیح مالیات رو در حساب هامون و در درآمد هامون لحاظ کنیم، اگر که ما نقش حیاتی در واقع مالیات رو در سرمایه گذاریمون دقت کنیم، میتونیم که هرچه دقیق تر اون مالیات رو پرداخت کنیم. به قول شما مالیات حقه‌ای که نه بیشتر هستش و نه کمتر خواهد بود. آقای دکتر محمد محمودی، امروز در خدمتشون بودیم، بسیار ممنون هستیم از نکات ریز دقیق و اجرایی که فرمودید.
خواهش می‌کنم، موفق باشید.
امیدوارم که شنوندگان عزیز و ارجمند ما هم از این نکات بهره ببرن و بتونن ساماندهی کنن بحث‌های مالیاتیشون رو. خیلی ممنونیم از همه شما که ما رو شنیدید و همراهی کردید تا این لحظه. لطفاً برنامه ذهن آگاه و جیب آرام رو در شبکه‌های اجتماعی در صفحه بله پیگیری بفرمایید. روز همگی به خیر و خدا نگهدار.
هجده و پنجاه دقیقه ایران تهران جام جم. رادیو گفتگو روی موج گفتگو. لطفاً با ما بمانید.
دندر اوه دور نالا قلبم سنی اختارا seni gördüm anı sevdiğim zamanı yine yadıma salar seni gördüm anı sevdiğim zamanı yine yadıma salar geçersen gel sen olar sevgi yükün taşıyan gem var sensizlikte gel senle birlikte bu aşkı yaşayalım gem var sensizlikte gel senle birlikte bu aşkı yaşayalım yüreğim seni rüyada topar rüyalarımdan el uzat beni yanına apar Yeah.
ایران جان،
ایران جان،
خراسان جنوبی ایران،
خراسان جنوبی ایران.
آیا می دانید که کدام استان در تولید کاشی و سرامیک در کشور رتبه دوم را دارد؟
اینجا خراسان جنوبی.
این استان سالانه 24 میلیون متر مربع کاشی و سرامیک تولید می کند و سهم بزرگی از صادرات این صنعت را در سطح بین المللی به خود اختصاص داده است.
کاشی و سرامیک های خراسان جنوبی به کشورهای مختلفی مانند افغانستان، عراق، پاکستان، تاجیکستان و قزاقستان صادر می شود. این موفقیت حاصل ذخایر معدنی بی‌نظیر مانند کائولن، فلدسپات و دولومیت است که استان را به یک قطب تولید کاشی و سرامیک تبدیل کرده است.
در حال حاضر سه شرکت بزرگ در این حوزه در خراسان جنوبی فعالند و حدود 1200 نفر به صورت مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند. این اشتغال سایی نشان دهنده نقش حیاتی صنعت کاشی و سرامیک در اقتصاد استان است.
با در نظر گرفتن این ظرفیت‌های بزرگ میتوان گفت که خراسان جنوبی در این صنعت در سطح بین‌المللی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. توسعه بیشتر این صنعت میتواند این استان را به یکی از پیشروترین مراکز تولید کاشی و سرامیک در جهان تبدیل کند.
این استان با عزمی راسخ و استعدادهای بیپایان به طور بیوقفه در حال ساختن آینده‌ای درخشان برای خود است. اینجا خراسان جنوبی است، جایی که هنر و صنعت در هم می‌آمیزند و جهانیان را شگفت زده می‌کنند.
حضور شما عرض بکنم که خب همچنان هنوز منتظر شما هستیم تا پیام های شما به دست ما برسه. 30,000 10,35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست و امیدوارم از طریق این سامانه بتونیم با هم دیگه در ارتباط بشیم. 905-3253 ممنونم. 913-2638 از شما هم سپاسگزارم. همینطور از 937-2155 و البته که از شما یک پرسشی رو مطرح کردیم و پرسیدیم ازتون که به نظر شما آیا نرخ اجاره بها باید ثابت باشه؟ اگر فکر میکنید بله عدد یک و اگر فکر میکنید خیر، لطفاً عدد دو رو به 30,035 برای ما پیامک کنید. بهتون شب بخیر میگم و ممنونم که ما رو همچنان هنوز همراهی میکنید. گفتگوی دیگری خواهیم داشت و میهمان ارجمند دیگری که روی خط تلفن